الطالبين المعصومين المكرمين عن علي عليه السلام قال للإنسان فضيلتان عقل ومنطق فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. بنابر این است که به خواست خداوند در حوزه علمیه قم برای طلاب محترم پیرامون فن خطاب و سخن عرایزی را در روزه های پنجشنبه قبل از ظهر به عرض برساند و این اولین جلسه ایست که بدین منظور تشکیل شده است. در آغاز سخن لازم است این مطلب را به عرض برسانم که قطعاً در کشورهای غربی درباره فن سخن کتابهای بسیاری نوشته شده. من ندیدم یکی از اونهایی که ترجمه شده همین کتاب دیلکارنگی که او یک آیین دوستیابی دارد، یک آیین زندگی دارد، یکی هم درباره فن سخن. یک کتاب دیگری را هم دیدم که در اون مؤسسه وعظ و خطابه نوشته شده بود. البته اون کتابهایی که نوشتن در قرد یک سلسله مطالبش میتواند مورد استفاده وعاظ و طلاب و مدرسین که سخنی بگویند در شأن اسلام قرار گیرد. اما اصولا منبر و سخن به خصوص در جهان شیعه حسابش از اون فن سخنرانی ها جداست و این یه وقت خاصیه و لذا باید از دیدگاه خود جهان تشیع و فن سخن منبر عالم شیعه دیگاه اونا تو این وادی نیستن و کتابم به این منظور نمیشن. ممکنه بعضی از امور مشترکی بین منبر ما و سخنرانی دنیای قرد باشد، ولی اینجور نیست که آدم اون کتابای که خوند اومد نیرومند بشود در فن سخن عالم تشیع. نه اینجور نیست، یه حساب دیگه داره. حالا ملاحظه کنید در اینکه یک نمونه کوتاهی گفته باشم، اونایی که سخنرانی می کنن بعضی ها صرفا استاد دانشگاه برن درمی، اون یه جور سخن گفتن. بعضی ها وکلای دادگستری هستن برای دفاع از موکل در محکمه سخن بگن، اونم یه جور سخن گفتن. گاهی سخن گفتن اعضای اتاق تجارت در امر اقتصاد که مذاکره کنن آیا معامله پایا پای بهتره برای من بکرد یا این که نقد بخرم کالا رو، اونم باز یه جور سخن گفتنه. یکی پا میشه میگه عقیدن پایا پایه، یکی هم بلند میشه و میگه عقیدن خرید نقده. گاهی سخن گفتن رجال سیاسی یک آرچ آتش که پشت بلندگوها گاهی میبینید دو دست و خودش در خیراته، اون رو یه جور سخن گفتن. اینا همه سخنی، اما سخن گفتن منبر واجد همه اینا است. واعظ گاهی نقش استاد را دارد در کلاس و گویی درس میگوید، گاهی واعظ نقش وکیل دادگستری را دارد که گویی دارد در محکمه دفاع میکند، گاهی واعظ نقش یک محققی رو دارد که موضوع بحث رو با دقت تجزیه و تحلیل می کند، گاهی واعظ رنگ وعظ و انگاز دارد موعظه می کند، گاهی واعظ با مخالفین اسلام با رنگ جدل صحبت می کند. یه مختصری شو قرآن گفته که حالا شاید انشاءالله در یکی از بحثا خوب مبسوطن صحبت بشه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه یه جوره، والموعظه الحسنه اینم یه جور دیگه سخن گفتنه، وجادلهم بالتی هی احسن این شکل سومه که اصلا به اون دو تا شکل مربوط نیست، و تمام دقایق سخن بر روی این محور میگردد که اصلا اینا بعد به تفصیلا گفته بشه. موسیقی سخن و موسیقی مطلب با موسیقی قیافه و دست هماهنگ باشه، اگر هماهنگ بود خطیب میتونه قبض کنه، اما اگر بین موسیقی سخن با موسیقی مطلب تضاد بود خطیب میتونه ادامه کنه. برای اینکه موعظه زبان ملائم میخواد، تحریک عواطف میخواد، آقای من، عزیز من، برادر من، این چه عملیست انجام میدی؟ این یه جوره، یه جور انتقاده، یه من خطاب میکنه به دولت، این چه عملیست در من بکرد انجام دادی؟ این چه رفاقیست به بار آوردی؟ این یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. اصلا آهنگ دوتاست، قیافه دوتاست، حرکت دست دوتاست، و این نازوکاری ها اگر در فن سخن رعایت نشود اصلا مستمع بیچاره به تضاد میفته. چون خود گویندگان گاهی رو منبر دارن حرف میزنن، نمیدونن که مستمع داره گیجی میخوره، اصلا مستمع دوچار تضاد شده. دیدید ما با عرفیات خودمون پیاده کنیم، ما یه پسر داریم دبستان رفته، دو ساله مشق خوب نمیشه، میاره بشه باری کنم بسر صد هزار آقایی چقدر آقایی نمیشتی یا ببینسن فردا یه میدونی بچه تو اتاق تو بازی کرده زده شیشه رو شکسته، این دیگه یه موسیقی دیگه داره، پسر داخل اتاق جای تو بازی نیست، برای چی دادی؟ چرا شیشه شکستی؟ اون یه موسیقی دیگه داره، اون یه دیگه داره، اونجایی که عواطف محبت ازش میباره، اونجایی که خشونت تندی ازش میباره. حالا مثلا یه واعظ گاهی ممکنه دل رو نمبر خالیش نباشه این مطلب، اون وقت میبینی تضاد بین ماده و صورت، ماده مطلب عاطفه است، صورت مطلب خشونت. مثلا میخواد بگه حضرت زهرا در قیامت شفاعت میکنه، خب اینو یه جوری بگی که طرف عشق شوق بمیدن، زهرا دختر رسول اکرم است، محبوبه فرزندگان است، او در راه اسلام خدمات بسیار کرده و خداوند هم به او وعده شفاعت داده است، دوستانش محبینش را شفاعت میکند، یک حالت روحانی خاصی برای مستمر پیدا می شود. اما یک کسی ملتفت نیست این مطلب رو که آهنگ شفاعت غیر از آهنگ انتقاب و خشونت هست. زهرا قیامت هست قدم به محشر میگذارد شفاعت میکند. این بیچاره مستمر که چیزی میکنه روشش بیاد یا بترسه آهنگ آبا ترسناکه ماده ی مثل آقا خوشحال کننده است. این سر گناهی بوده یو قد و رجلت و یو اخر و اخرا. اینه که اصولت کار سخنرانی ما با تمام کتابهای فن سخن اروپا فرق داره. از کردم یه مواد مشترک میتونه داشته باشه. اروپایی هم میخواد دل حرف بزنه اول دلش عینی تفه و میرفته. ایرونی هم بخواد حرف بزنه میرفته. طلبه هم بخواد تازه آغاز کنه این مشترکه. اما اون تو کتابش نوشته آبراهام لینکلن چگونه نطق خود را تنظیم کرد. این که درد ماده به خودش درد منبرد به خودش. حالا در هر حال یه مطلبی که این قضیه سخن که گاهی ممکنه واقعا بعضی از آقایان سیدم ملان لایق قابل زحمت هم کشیدن یه خورده ریزان داره. اگه اون خورده یا حل بشه خیلی کام روا میشه. مثل یه ماشین تو بیابون مونده دو ساعتی راننده بعد رفته روشن نمیشه. مسافران موندن بعد یکی میاد گفته استاد این میاد یه نگاه میکنی که اون موتور نمیشه و آچه رو برمیداره شم و سفت میکنه روشن میشه. این یکی که شب لغ بوده نزیر رفته بالا میرفتن پایی میمادن. گاهی واقعا منبر یکی که شمش لغبه اگه اینه یه آچار بندازار سکت بشه کنم منطقه. حالا اونی که بفهمه که شم پیچش لفته اون مشکله اون سخته. حالا عرض می شود که در این مقدمه سخن من تا به حال به این کیفیت که حالا آغاز شده برای امر منبر و فن سخن صحبت نکردم. مطالبم برای من مشکوله باید خلقش کنیم. من کتابی هم تو شیعه ندیدم که در فن منبر به این جوری که میخواییم بحث کنیم نوشته شده باشه. بنابراین شاید آن میدوشان نوشتا نه خبر نده و نهش خبر دارید بعد از منبر بفرمایید کتاب رو تهیه کنید به ما بدید. اما من خبر ندارم، من ندیدم. یک فن سخن با رعایت مبانی اسلام، تعابیر دینی، فنون روانی، طرز قبضه افکار، جنب توجه، شرایط خطیب، شرایط مجلس کتابه، شرایط مستمع و دیگر شرایط، این برای اولین بار در زندگی من که مورد بحث بودش. بنابراین برای خود من با سردن فصول و صحبت سردن مشکله. مگه خود شماها همکاری کنید؟ هم کارتون اینه که امروز من اول دارم میگم هر کدامشون چه در منبر رفتن و چه در مجلس سخنرانی عادی تو رفقا و طلاب یا هر جا سخن گفتید یه چیزی تو مغزتون آمد، یه گیر کردید، اون گیر رو یاد داشتید. بدونید ممکنه مجموع شما 300 تا مطلب می‌نویسید، صد تاش مفرق باشه، اما دویستاش هر کدوم یه چیزه. اونایی که شما گیر کردید و به اصطلاح به بندست خوردید و درد سخنه، اون رو مرحوم بفرمایید. نمیدونم حالا یا بیدید یه پاکتی مثلا اصلی دیگر تکتک من اصلی براستیان همین جواز انشاءالله از آقایون بگیرم، من اینا رو میبرم کاملا مطالعه میکنم. اون وقت خود مشکلاتی شما دری باز میکنه در ذهن. ممکنه بعضی از مشکلات دو تا کلمه جوابش باشه تمام در دلیل سخن گفته میشه. بعضی ها ممکنه مشکلاتی باشه یا سوالاتی باشه که اصلا یک دونه سخنرانی رو خود اون مطلب لازم باشه. این خیلی در رو باز میکنه و ما ترانسته با این عمل درست با روح و فکر و نیاز آقایان در مواجهه با مردم بحث کرده باشیم و صحبت. این در مقدمه سخنیادتون باشه، از حالا تا از فکر کنید بعد از فکر کنید. گرچه آمدن خیلی سخت بود، من 6 مرکز کردم آنها بودن اینجا رسیدم، خیلی مشکل بود. حالا امیدواریم خداوند یاری کنه موفق بشن. ولی این موضوع مهمه که بنویسید در زندگی منبرتون چه گیرایی پیدا کردید. قلبم میفهم، زبان مطلق پیدا میفهم، همه شکلت این بود نباده بد بشه. کسی من نگاه میکرد مخشت میکردن چیشی هم ها چیشی که اومده به هر بمبستی که برخوردید بنویسید. ما رو اون بحث کنید، یعنی درست حسابی تناسب حکم و موضوع باشه در اینکه بتونی مطلب رو حل بکنی. اما مطلب دیگه که موضوع سخن امروز باشه اصلا خود سخن رو صحبت کنه. این مطلب سخن و سخن گفتن یک چیزایی در اسلام ما داریم، در قرآن داریم، در اخبار داریم، یه حرفایی هم دنیای الان داره. خود این یه مطلب آغاز قضیه از اینجا میکنیم که شما توی منطق میگید الانسان حیوان و ناکه، بعد میگن یعنی دارای نفس ناکه، یعنی نمیتونم بگم فصل ممیز انسان نطفه، مخصوصا با اینکه آیات هم اشاره داره، اخبار هم اشاره داره، حیوانات هم تکنون میکنن، حرف میزنن، جمعه ذرات عالم در جهان با تو میگن اسرار نهان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمانان خاموشیم، این نمیشن این الا مصده و همده بلاکن لا تخبرون تسبیه هم. با این او وقت میگن نه آقا نمیشه ناطق فصل ممیز باشه، روح ناطقه، نفس ناطقه. اما حالا طبق تحقیقاتی که کردم دنیای خرد و تجارب علمی، مثل این که خود این نطق رو میخوام بگم فصل ممیز، خود این نطق خود افتر این فصل ما حیوان ناطق حیوانای دیگه حرف نزنن میزنن، ولی حرفشون در چارچوب قرائد و روی نیازها تصدیحشون هم همه. اون وقت در اینجا بعضی ها یه جمله دارن که میگن اگر تصدیح تصدیح استعداد و قابلیت و زبان تکلیم باشد، پس ولاکه لا تقویم تسبیه هم یعنی شما تسبیه حیوانات رو نمی فهمید، پس یعنی چی؟ ما که تسبیه تکلیمی اگه باشه می فهمید. اما جوابش اینه نه، ما تسبیح تسبیحی حیوانات را به عنوان تمام ودائق و دقائق حکیمانه ای که در خلقتشون به کار رفته نمی شناسیم و نمی دانیم. تسبیح یعنی تنظیم، یعنی مورچه میگه خداوند منزه از نقص و عیب است، مرا کامل آفرید. اینو میگه تسبیح مورچه. زنبور احسان میگه خداوند منزه از نقص و عیب است و مرا کامل آفریده. ساختمان من تسبیح خداست. اومد مراسم ناپسکان و تسبیح میگه چی؟ تو نمیفهمی که من میفهمیم که بگه نمیفهمی چه میفهمی؟ میگه شما چه خبر دارید تو زنبور احسان چه دستگاه هایی به کار رفته که معیار تسبیحه؟ شما چه خبر دارید؟ این دنیای امروز بعد از 14 قرن عصر پیغمبر، دنیای امروز تازه متحیر در جهان حشرات و حیوانات را میگه نمیفهمیم. ما چه میتونیم تسبیح کامل اینا رو بفهمیم؟ وقتی به کلام رموزشون پی بردیم ما نمیتونیم پی ببریم. مثلا در باره همین تسلم، مورچه چه جور تسلم میکنه؟ میرسن به هم شاه حرکت میکنه. زنبور اصل با هم چه جور تسلم میکنه؟ ما نمیدونیم. حتی این سوسکا، این سوسکا این خیلی تو خرمان شبا گیرگیر میکنن. آقا یه چیز عجیبی نوشتن، نوشتن برای جیرجیر یا ما دهن نیست، این دوتا شاخکه ها با هم تماس پیدا میکنه، این صدای جیرجیر و از این دوتا شاخکه ها موج میاد بیرون، موج الکتریستی، موج خاص، موجش هم به قدرش تا یک کیلومتر میره. میگه نر با ماده در فاصله یک کیلومتر با شاخک معاشقه میکنه و میگه من هستم، اونم میگه من هستم و حالا بالاتر از کنم نوشتن موجی که از شاخکهای سوسک تا یک کیلومتر می رود به قدری بختاوره که نتونستن با هیچ پارازیتی رو تلاش بکنن. الان امواج رادیو فلج می کنن اما نمیتونن امواج سوسک رو فلج کنن. این مایی چه میتونی 20 سال قبل فهمیدم خدا 14 قرن قبل گفته ولا چند لا تفتا بود تسبیح هم بنابر این اینا میگن گفتار غریزه در چهارچوب خلقته ما نمیفهمیم خدا چه آفریده. خودش میداند الا یعلم من خلق، او میدونه چه آفریده، ما نمیدونیم. خب بنابراین نطق ما چی؟ نطق ما مخصوص به انسان. این از حرفای عظیم قرآنه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این بیان رو خدا به انسان داده. البته ظهور بیان در نطق است، ولی مفردات راغب وقتی بیان رو معنی میکنه به یه معنی وسیعی میگه البیان الکش انشی و هو و اعم من النطق. و بعد به اینجا میرسه و ذالک اما ان یکون نطقا او کتابه او اشاره. همه اینا بیانه، یعنی منبع اما به ضمیر تبیین کننده درون ماست. خداوند به بشر بیان داده. این که بیان داده خیلی جامعه قصه آدم و اول قرآن بخونید. میگه و علم آدم الاسما کلها، کل اسما رو به آدم یاد داد، یعنی فراگیری آدم فوق العاده است و نامحدوده. بلا فاصله راجع به فرشتگان میگه لا علمنا الا ما علمتنا. اون محدوده، این نامحدوده. حالا این مهمه، ولی مهمتر از این اینه، به ملائکه میگه اندرونی به اسماء هاولا آشکار کنید، میگه نمیتونی لا علمنا الا ما علمتنا. به آدم میگه اندرون به اسماء یلا بگیم. وقتی میگه وقت خدا به ملائکه میگه علم اقول لکم اینی اعلم و غیب السماوات. این چیه؟ آدم دو صفت داره، یکی گیرنده است، یکی دهنده، انباع کننده. همون که امیر المؤمنین اول عرض کرده لیل انسان فضیلتان اقلم و منطق فدل عقلی یستفید و دل منطقه یفید. هم میگیره هم پس میده. حیوان نمیتونن، حیوان در یه حدودی میگیرن اما نمیتونن پس بدن. این کار ماست. الله ما من را باید بکنم سج باقی به تربیت برد. 5 سال مربی زحمت میکشه، آداب پلیس، پیدا کردن مجرم، پیدا کردن آدم، تمام اینا رو یاد میده. سگه الان 50,000 تومن، 100,000 تومن قیمت شد. سلب معلم ارزشم داره، اسلام هم بهش ارزش داره. این سگه رو یاد داد 6 سال. خب آقا بچه های آدم هم میره دبستان 6 سال دست داره. این سگه که کار متاسم شد نمیتونه به سگه دیگه یاد بگیره. به سگه بگو سگه ما 6 سال به تو درس بگیم، همه تو میداره این که به سگه رو یاد بگیره. یک بوده ایزاد رو بگیره یاد بگیره نمیتونه. 2 دفعه آدم ها باید بگیره تو به سگه رو یاد بگیره. چرا؟ برای اینکه قدرت بیان نده، نمیتونه سرا گرفته ها رو آشکار کنه. علم آدم الاسماء یک افت انده خود اسمائهم یک افت 2 تاست. اما سگه علم رو تا یه حدی بلد، انده خود رو اصلا بلد نیست، اصلا بلد نیست. این کار نطفه، این کار انسان. حالا اون بحث جداست. ما الان در مقام تفسیر اون اسما در العقولن قیده او یه بحثیست، اصلا تو وادی ما نیست. ما وادی بود، وادی اندعهمه، علمه و اندعهم متعلقه انده اسمار اسمار چیه؟ اون در وادی تفسیر باید مورد من. و خود این یه مطلب خوبی شد که آقا سوالی فرمیدن، این توجه داشته باشن آقایون، لبه چیز سخن بحث مربوط به نطقه. اون لبه چیز اون که هول و هوش این در تمام جلسات اتفاق میفته سوال بشه و الا یه آیه میخونیم، یه روایت میخونیم، 10 جهت ممکنه مورد بحث بشه. حالا پس قضیه آدم یکی فراگیری، یکی پس دادن. پس دادن یا نمیده این مال انسان. و عجیب این قضیه، تمام تکامل، تمام ترقی بشر مدیون بیان به معنی العام نطق و قلم و اشاره. ما که الان اینجا نشستیم به وسیله زبان و قلم در همین حوزه مقدسه قم به وسیله قلم و زبان افکار افلاطون، ارسطو، بقراط، سقراط، رشمیدخت، بوعلی، خواجه نصیر، محمد زکریای رازی، شیخ انصاری، شیخ مفید، صدوق، تمام گروه های علما الان اینجاست. چی آورده؟ این پل ارتباطش یکی زبان بوده، یکی قلم آورده میشه. این مال تمدن ما مال قلم و زبانه. اگر زبان نمی بود و دست نمی بود، اگر زبان نمی بود و نطق نمی بود محال بود بشه طرف می کنه. ولذا هر سگی که در پلیس امریکا یا آلمان یا انگلستان حد اکثر هوش را در شناخت جرائم دارد به مردنش همه مرد. اما مادر آدم اینجور نیست، به مردن آدم همه معلومات نمیگیره، نوشته گذاشته. بوالی چه میگوید؟ شیخ چه میگوید؟ مفید چه میگوید؟ علامه هندی چه میگوید؟ اینا همه هست. بنابراین قضیه نطقه، و اگر نطق نمیبود مسلم تمدن نمیبود. و رضای روایت از علی علیه السلام غیر از اون روایت می‌فرماید من انسان لون لسان الا صورت ممثله او بهیمت مهمله. میگه اگر زبان نمی بود چون رفتار میمونه های آدم نما بچه تو حرف نمی زنه حیوان شروع به حرف که چپ دستگاه پشت پرده مغزش به کار افتاد. سخن آینه مغز است. ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل الکلام علی الفؤاد دلیلا. بنابراین میگه فرق بین این میمونهای آدم نماز که سخن میگنه اختلاف روشی که ما بین کارهای تفلی که تکلم میکند و کودکی که زبان نکشوده از وجود دارد به واسطه اختلاف سن اونها نیست، بلکه مربوط به داشتن یا نداشتن قفه ناطق است. حالا این مطلب به خصوص دو تا نکته در انسان به حیوان است. نکته اول این که حیوان قسمت اعظم فراگیری از جان حیوان رو بخوان تربیت کنن از راکه باید ببینه، اما در انسان فراگیری هم چشم است هم گوش. و لذا کور با گوش فرا میگیرد و رشد میکند. این یک نکته است. نکته دوم که نطق مال انسان، نطق ناشی از تعقل و تفکر. این آقا یه موضوعی که خیال میکردن میمونه های انس و نما نزدیک همین موجودن به انسان دقدری به اینها ور رفتن که بتونن اینا رو وادارن تفت بزنن نشن. و آقا این به نظر من خیلی اهمیت داره. حتی در این توحید مفضل امام صادق علیه السلام الان یادم آمد، شایدم تو کتابای خودم باشه، ولی به هر حال توحید مفضل هست، میمون رو عالی امام صادق صحبت میگوید میمون پشم داره بدنش، دم داره، این مهم نیست. اونی که مهم است برای فرق بین میمون و انسان عقل و هوش و نطق که فاقد هسته. و اگر عقل و هوش و نطق داشت امام میگه چرا نداشت که میمونم به انسان ملحق بشه؟ یعنی ما تو مملکت 35 میلیون آدم داریم، 10 میلیون میمون داریم، جمعاً 45 میلیون افراد مملکت، 35 میلیون دوم نداره، 10 میلیون دوم. چرا میداریم؟ اگر عقل بود گوش بود نطقم بود اون وقت این میمونا در مسابقه دانشگاه شرکت می کردن، پهلوی آدمانی نشستن، منتها اونا دومشون از پشت صندلی آویزون بود دارید دوم نبشت و در راه پیمایی ها اونا شرکت میکردن و شعار میدادن. امام میفرماید تفاوت عقل و هوش و نطقه، به خدا و عقیده من اینا از معجزات علمی اسلامه. معجزات علمی یعنی چهارده قرن بعد امام گفته. یک کسی میاد بگه آه اینا را تربیت کنن میشه، نه خیر، امام به زر سقاطه گفته این فرق و فضولی موقوف نمیشه. حالا اومدن عمل کردن دیدن بعد همونجوری که امام گفته نمیشه. حالا باز اینجا یک قسمتی براتون میخونم. در سال 1932 دانشمند روانشناس امریکایی به نام کلوگ تجربه آموزنده انجام داد و کودک خود دونالد را با میمون مادری در شرایط یکسانی تربیت کرد. من نمیدونم سن بچهش با اون میمونه چقدر بود، مثلا 3 سال بود، 2 سال دیر بود، در هر حال اون مقداری که خوب میتونه قابل تربیت باشه. یه بعد میمون ماده بود با بچه خودش، این دوتا رو یک نواخت تربیت کرد. مدت این دو مجموعاً 9 ماه با هم زندگی کرد. در این مدت بچه میمون درست مانند گلاند در رخت خواب می کنه، حمام می گیره، لباس می پوشه، سر اون قضا می خوره. بچه میمون در بسیاری از موارد مانند کودک انسان عمل می نمود، یعنی با توپ بازی می کرد، باز زدن روی دکمه های ماشین تحریر تفریح می نمود، با بخار نفس خود روی شیشه پنجره تولید مه می نمود، از دیدن تصویر خود در آینه خوشحال می شد، حتی زودتر از دونان نوشیدن از لیوان و به کار بردن قاشق رو یاد گرفت و احتیاجات طبیعی خود را زودتر اطلاع داد. با وجود این سر و صدای بچگانه و طبیعی نداشت، حتی ساده ترین کلمات واقعی را هم فرا نگرفت. نتونست همه کار این بچه را کرد، نتونست حرف بزنه. بابا، آقا، آب، ساده نتونست. نه اون وقت اینجا این مرد محقق میگه به نظر میرسد که ساختمان حنجره این حیوان داخل جاش اینجاست، به نظر میرسد که ساختمان حنجره و تمام دستگاه حرکتی صوتی میمون برای تکلم و بیان ملفوظ متناسب باشد و از این نظر هیچ گونه مانع مکانیکی در زبان کام و زبان کوچک او وجود ندارد. بنابراین لال بودن میمون باید به یک نقص مغزی مربوط باشد و تعیین مناطق تکلمی که مغز میمون فاقد آن است و یا اعمالی که از این نظر رشد کمتری دارند به طور دقیق ممکن نیست. نشونستان بفهم اینه. حالا اینجا چون گای آقایون برخورد میکنید با این بچه ها که میگن آقا داروین چی گفته؟ اول ما میمون بوده. اینجا من توی این سخن استفاده میکنم یک جمله خارج از موضوع نطق براتون میگم. اولا در این انقلاب فرهنگی و انقلاب آموزشی که دو تا مطلبه، انقلاب فرهنگی لغت فرهنگ رو ببینید در لغات فارسی، علم، ادب، معرفت، اخلاق، امور زندگی و طرز اداره حکومت، همه اینا رو میگیره. انقلاب فرهنگی معنی عام داره، انقلاب آموزشی معنی خاصی داره. یک شاخه انقلاب فرهنگی انقلاب آموزشی است. اون وقت اگر خدا بخواد انقلاب آموزشی پیاده بشه در جمهوری اسلامی، این کتب تاریخ طبیعی که ضد خدا نوشته شده انشاءالله از بین میره. واقعا خدا میدونه شرم‌آوره. لامارک یه موقعی آمد صحبت کرد، اون منطقه ای که ذرات تو زندگی میکرد این آب گرفت دیگه نمیتونست قضا گیر بیاره، از برگ درخت ها چرید، هی کلش بلند کرد چرید، هی چرید، هی چرید، و کلش به این بوده بیشت گردن درخت. اینو آقای لامارک کنه هنو دارن تو کتاب ها میمیسن، در حالی که لامارک زمانی این حرف زد که مسئله قانون وراثت و ژنتیک شناخته نشده بود. الان خود دانشمندان غرب الان چیه؟ 30 سال رفت، 40 سال رفت دارن می نویسن بیچاره لامارک تفسیر نداشت، قانون وراثت شناخته نشده بود و الا مگه یه حیوان گردنش رو دراز کنه بچه‌هاش گردن دراز میشه؟ این آقا هاش کنه اون رو رفت کرد. ما رو داردین قسمت اعظم نظریه داردین رد شده رفته. حالا اینا همه دارن میمیستن و هنوز دارن به عنوان طرفداری بیدین ها بتونن یه ضربه به اسلام بزنن، دارن دست میگن کتاب ها زحمت که نمی کشن. اصلا کتاب های تاریخ طبیعی 2 سال اگر من 4 سال نمی دارم، 2 سال اگر 3 سال اگر ببینیم همه حرف های لامارک رو دارم. در حالی که از گوشه و کنار کوبیده شده، یکی از جایی که کوبیده شده همین نقطه. حالا نقطه رو بگم دلیل نمیشه، تکامل کرده انسان، اما از نقطه بالاتر که نمیتونه مبدأ ما میمون باشه، این در مسئله بارداری این چه نمیشه؟ جوگیری بین انسان و میمونهای بزرگ برای ایجاد جانور دورگه انسان میمون بارها مورد آزمایش قرار گرفته ولی همیشه بدون نتیجه میده. خیلی کوشش کرده ببینم با نطفه آدم میمون ماده باردار میشه، ببینم با نطفه میمون زن باردار میشه، نه این شد و نه اون. و البته این مسئله تعجبی ندارد زیرا اختلاف بین دو گروه مذبور به طور آشکار بیشتر دارد که باروری عمل جفت‌گیری بین اونها را ممکن سازد. به طور کلی باروری بر اثر جفت‌گیری در جانورانی که متعلق به تیره‌های مختلفی باشند هرگز ممکن نشده است. ببین فاصله ما با میمون خیلی زیادتر از فاصله اولاد با مادیون. اولاد و مادیون هیچ شباهتی به هم ندارد. نطفه اولاد در شکم رحم مادیون قاطر شده، نطفه آدم در رحم میمون مادر بچه نمیشه. حالا حد به هر شد چه نمیشه؟ اگر قول داردین باشه یه میمون ماده ام خانوم ما چه نمیگیره؟ برای چی نمیگیره؟ تمام این آزمایش ها مثل بمب کلمه نظریه داردین میخوره و میخوره. من حالا بالاتر یاد داشتم، دلم میخواست پیدا کنم نشونستم، اما دیدم بالاتر از آبستن نشدن شیره.
شیر؟
این خیلی عجیبه. شیرها را از شیر انسان آغاز کردن به مقایسه مواد ترکیبیش جدول درست کردن. شیر انسان مثلا فلان درصد کلسیم داره، فلان درصد یود داره، فلان درصد قند داره، فلان درصد چربی داره، فلان درصد آب داره. اینا نوشتن نزدیکترین شیر بعد به شیر انسان شیر اولاد، نزدیکترین شیر که مبادش نسبتا شدیده. بعد از اون شیر گاو، بعد شیر گوسفندی، بعد شیر شتری، بالاخره میاد آقا شیر گرگ رو گرفتن، شیر پلنگ رو گرفتن، شیر سگ رو گرفتن، شیر خرگوش رو گرفتن. همه اینا آخرین شیری که نسبتش به انسان خیلی دورتر از سگ و گرده و موش و خرگوشه، شیر میمونه. اصلا دوستان آقا ما اگر اولاد این بودیم و تنها مورد این بودیم، چرا اینکر بین شیر زنهای ما و شیر ماده نیمی فاصل هست؟ یا خیلی عدله طبیعی است که اصلا آقا روز به روز وضع و عوض میکنه. و همینجاست که باید یه فصلی در این بزرگ سال دار نظریه رو با این نباید اشتباه کرد. این بچه های ما یک اشتباه بزرگشون اینه که یک چیزی به عنوان نظریه القا میشه، اینا خیال میکنن نظریه علمه، در حالی که نظریه علم نیست. اصلا میگویم در سال الان عدد یادم نیست، شاید دیده باشم 40,000 نظریه در تمام مسائل علوم طبیعی ریاضی فکری القا میشه، جهانی القا میشه. از این 4,000 تا اغلب 400 تاش علمه، بقیه خدر میده. نظریه است، نظریه علم. حالا برگردیم به عرضمون. بنابراین نطق مخصوص به انسان است و دقت بوده یه حتی در این میمون یه حرف دیگه پیش آمده، میگه خیلی خوب میمون نتونه نطق کنه، آیا مثل آدم های لال میتونه الف بای لال ها رو یاد بگیره؟ یه سوال آقا اینم جواب دادم، گفتن جمعی کنید. این خیلی حیوان تر از این دست که بسید ایداری آفید، خیلی حیوان. نوشتن در اینجا میگه عدم قدرت یادگیری در میمون دقت بریست که دانشمندان را واداشته که از خود بپرسند آیا میمون میتواند زبان مخصوص اشخاص ترونال را بیاموزد و میتوان به میمون زبان ترونال ها را یاد داد؟ او را با تردید تلقی میکنند و نمیبینند که این کار عملی باشه. بنابراین اصل وظیفه نفس و سخن عامل بزرگ تمدن و عامل پیشرفت علم و بشر امروز مدیون نطق و بیان و کلامه. قرآن رو ببینید، درباره بیان که میگه رحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اما در باب قلم روز اول بعثت سخن از علم است و قلم. اقرا بسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، تمام افتخار بر محور قلم است و زبان، تمام تمدن. قاسم قاسم رو سپری نیست. یک وقتی من یک منبری بودم شد 20 سال قبل، قسمت اعظم مستمعین نویسندگان و ارباب جرائد بودن به مناسبت مرگ مادر یکی از مدیران بزرگ جرائد. من به مناسبت در اونجا رو قلم صحبت کردم، یه جمله گفتم خیلی اونجا اثر گذاشت، خیلی حسن قبول فراهم شد. گفتم آه قلم خیلی مقدسه، شما ببینید یکی از چیزایی که در دنیا تطور پیدا میکنه قسم، قسم خورده، قسم 30 سال قبل، قسم 50 سال قبل، قسم 150 سال قبل عوض شده. مثلا من یادم یه وقت در همین تهرون قسم میخوردم به موت قسم، به سبیل مردانه گاهی میگفتن به تیغ برهنه حضرت عباس، از این قبیل قسم آسیم. حالا بعد قسم تطور کرده، حالا بعضی ها که خیلی میخوان نو صحبت کنن، به شرف قسم، به آزادی قسم، به انسانیت قسم، امثال اینا. 14 قرن قبل قرآن قسم خورده، گفتن ای نویسندگان مثل این که هنوز نرسیدید به جایی که اینقدر بالغ بشید مثل قرآن قسم بخورید. میگن نون و القلم و ما یسترون، قسم به دوات، نون یعنی دوات، قسم به دوات، قسم به قلم، قسم به سطرهایی که با قلم می نویسند. چقدر این قسم مدرنه، به قلم قسم، این کهنه نمیشه، که این کهنه نمیشه. قلم و زبان دو تا عامل برای ابقاء تمدن‌ها و حفظ تمام فرهنگ‌های بشری است، کهنه نمیشه. و قرآن رو ببینید، یک طرف به بیان میگوید، یک طرف قلم. یه جمله دیگر بگم عرض امروز تمام، به نظر من بالاتر از بیان و بالاتر از قلم یا ردیف بیان و قلم حروف مقطع است. این حروف مقطع رو آمدشی الف لام میم کاف یا انسان، خیلی تو تفسیرا میخونید، زیاد گفتن، زیاد، خیلی زیاد. به نظر من دوتاش خیلی جالب، یک این است که میخواد بگوید قرآن ساخته شده یه از این حروفه، اگه میتونید بیارید، مثل موجود زنده، موجود زنده ساخته شده از این مواد خام. این آهکی که دارن بنایی میکنن استخون ما از اون ساخته شده، این مسی که هست یه قسمت بدن ما مسی، یه قسمت همین آهنیست که نعل خره هم تو بدن ما سنگرده، همین مواده، همین مواده. این مواد تو دامن طبیعت پره، ولی اون چیزی که بتونه از این مواد بخوام انسان زنده بسازد خدا. اومد چجوریه؟ آهن، آهن، فسفر، یاد، انسان آفریده تشکنه، همین آهنشه، همینه، اما انسان بسازش کنه. قرآنم این کتاب تکوینه، اونم کتاب تشریف. الف لام میم کاف، قرآن آفریدن، میتونی بیان فرقی به صورت من بسیار همینه، همون مواد. چنانچه در کتاب تکوین مواد طبیعی همونه و نتونسته بیاد بیاری در تشریع هم تو. این خیلی عالیه، این قبل خیلی عالیه. الان مطلب دوم تفصیلات زیاده داره، اغلب تفصیلات داره، اون که در دست خیلی مراجعه کنی مجموعی بیان داره، بقیه تفصیلات داره. میگویند یک ادهی که این حروف متکعه قسم قسم به الف قسم، به لام قسم، به میم قسم، ذالک الکتاب لا ریب فیه قسم. قسم یعنی چی؟ یعنی خمیرمایه فرهنگ بشر، درود بر قرآن، درود بر پیغمبر که اصلا خمیرمایه علم و قسم روش میخوره. تمام کتاب ها حروف فرجی، تمام درس ها حروف فرجی، تمام دانش دانشمندان حروف تعجیه، همین دیگه. این حروف تعجیه ارزشمند که فرهنگ انسانی تمام جهان انسانیت رو تشکیل داده، خدا میگه اینقدر مهمه که روش قسم میکنم. پس به زبان اشاره کرده، به قلم قسم خورده، به حروف تهجی هم قسم خورده. پس ما که منبر میرویم به زبان و با نطق که فصل ممیزه صحبت میکنیم، اون وقت علاوه ماده صحبتمون حروف تهجی، اینقدر حروف تهجی مقدس است که خداوند به حروف تهجی قسم یافته و من جواب نمی کنم قسم به این عظمت، به این بزرگی و به این افتخار در دنیا آمده باشم. خب اینجا یه مقدار از این کاغذ ها آمین دارم، من سر فرصت اگه دیگرانم باستانیدن نوشتن میگیرم، سر فرصت مطالعه میکنم و انشاءالله اون مرادی که میتونه خودش مستقلن مانه یه بحث باشه در فرم سخن، اصلا یک ماده سخنانی، اونایی هم که مختصر در خلال بحث اشاره می کنم. و سلام علیکم و رحمت الله.